درود بینندگانی عزیز، برنامه خبری رادیو زودی است که مستقیماً پیشنهاد شما می شود. شالوی گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. امروز 24 ژانویه این موضوع را داریم. چهره ها همون ولی وظیفه هایشان عوض شد. وزیر معارف تاجیکستان کمیته تلویزیون و رادیو رفت، در دیگر وزارت ها نیز از یک کرسی به کرسی دیگر نشستند. میخواست در ارکستری حربی کار کند، اما با بیمارخانه روحی افتاد. مادری نوسرباز ادعا دارد که پسرش را در ارتش بیمار کردند.
هسپیتال اومدم، من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونه تو؟ بچه می بردی تو خیلی گره تو مونه تو؟ من بچه می دارم بینم که بچه می چیم خورد.
و وزارت تندرستی تاجیکستان سر و صدا درباره ورود ویروس نوی چینی به کشور را بی‌اساس خواند. امروز وزارت معارف و علم تاجیکستان صاحب رهبری نو شد. نوریدین سعید، وزیر همکنون سابق این نهاد، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین کردید. در دیگر وزارت و نهادهای تاجیکستان نیز با فرمان پرزیدنت تغییرات کادری به عمل آمد که طبق آن اساساً منصبداران فعلی از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذشتند. جایوزکنی کادرهای کنونی چند روز بعد از اجلاس وسیع حکومت صورت میگیرد. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر.
روز 24 ژانویه در حکومت تاجیکستان تغییرات های کادری زیاد صورت گرفتند. از جمله عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه از مقامش برکنار گردید. آقای رحمانزاده از سال 2014 در این مقام کار میکرد و از پرنفوذترین منصبدارانی است که امروز کرسی خود را از دست داد. روز 24 ژانویه همچنین نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان هم از مقامش برکنار و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردید. با کرسی نوریدین سعید به وظیفه وزیر معارف تاجیکستان محمد یوسف امامزاده آمد که تا این دم رکتور دانشگاه ملی بود. نوریدین سعید از سال 2012 وزیر معارف تاجیکستان می باشد. روز 24 ژانویه همچنین شمس‌الدین آرومبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز کرسیش را از دست داد. به جای آقای آرومبگزاده به کرسی وزیر فرهنگ زلفیه دولت‌زاده آمد که تا این دم معاون رئیس کمیته کاربازنان و آیله بود. اینچنین در پی تغییرات های کادری در حکومت تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده از مقامش از وزیری رشد اقتصاد و سودا برکنار و یاردمچی رئیس جمهور در امور اقتصاد تعیین گردید. به کرسی حکمت الله زاده معاون او زوقی زاده آمد. مولا رجب یوسفی، تحمین حکیموا، آزادی دوشنبه.
رادیو آزادی با دو کارشناس درباره تغییرات های اخیر صحبت کرد و آنها گفتند که تغییرات ها کاری حکومت را بهتر نمی کند. یکی از آنها وزیر معارف را مثال آورد.
از نوردین طبق سعید همین توقع را دارند که نه برای مردم بلکه برای حکومت خدمت کند و نوردین سعید در وزارت معارف همین کار را کرد. نتوانست که مشکلاتی سایه معارف را از بین برد، اما توانست که این مشکلات را زیر پرده پنهان کند. تا زمانی که نوردین سعید وزیر معارف شد ما میدانستیم که چندین هزار معلم نمیرسد، چقدر کتابی درسی نمیرسد. نوردین سعید زمانی که وزیر معارف شد نشان داد که گویا که هیچ مشکلاتی وجود ندارد، گویا این مشکلات برهم خوردند، اما مشکلات همچنان باقی است.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر توجیک نیز بر این است که از یک مقام به مقام دیگر کوچیدن منصبداران تجربه خوب نیست.
اصلا سالهای آخر اونقدری که من مشاهده میکنم اکثریت تغییرات های کادری در دایره همون مردم صورت میگیرد که در حکومت هستند، یعنی که از یک جا به یک جای دیگر میپرند، به قولی که تاخچه پرک شدند این کادرها. و ما همه وقت میگم، سال گذشته هم گفته بودم که از تغییرابی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد متاسفانه.
همین لحظه ها قرار است در جلسه اعضای مجلس ملی تاجیکستان معلوم شود که دوستان کل یوسف رحمان در منصبش میماند یا میرود. سال 2020 مهلت 5 ساله یوسف رحمان به این منصب به پایان میرسد. طبق قانون گذاری تاجیکستان دوستان کل تنها با رضایت وکیلان پالاته بالایی پارلمان تعیین کرده میشود. میوریم به موضوع دیگر. مادر یک سرباز از ولایت سغد میگوید پسرش را بعد دو ماه خدمت در حالت وزنین به بیمارخانه آوردند. حالا نوسرباز در بیمارخانه روحی نویه رودکی معالجه میگیرد. به ادعای نزدیکان این جوان 23 ساله او را طریق ابلا و در موسم دعوت تیرماهی امسال به خدمت بردند و به چنین حالت افتاد. ولی وزارت دفاع برعکس میگوید این سرباز دغلی کرده و نسبتش چوراندیشی میشود. زرنگیز نوروشو این قضیه رو تحقیق کرد.
این مادر دو ماهی اخیر بین ناحیه عینی و دوشنبه سرگردان است. حالا با عیادت پسرش به شفاخانه بیماری های روحی آمده است. به ادعای این مادر پسر 23 سالش را در دعوت تیرماهی به ارتش بردند و حالا از گپ مونده است و کسی را نمیشناسد.
گسپیتال اومدم من نموندم. من گفتم برای چی من نمیمونی تو؟ بچه میبردی تو خیلی گری تو. مونه تو من بچه میدارم بینم که بچه میچی مخورد. بچه من هیچی. اقل بچه اوچی هم تو گب نمی... گب نمیتوند که گب زند. زبون ندارد که گب زند. اکل زدگی زونی بچه میگرفتگی. با میونی بچه میزدگی اینا گفتن غلطیدگی من با خویل نمودم.
ابراهیم نیازوف سالی گذشته دانشگاه دولتی صنعت را در دوشنبه ختم کرد و حدوداً 3 ماه پیش به گفته نزدیکانش او را غیر قانونی به ارتش بردند. والدین میگویند ابراهیم را که برای کار در یک ارکستر حربی حجت سپرده بود به جای قبول به کار از روی فریب به ارتش فرستادند.
گفتن که اوچا شما منو مبارک شد کنید که من فرمونم برمودی من رفته کار میبرم تلفن خودم از دستشون دادم حتی که شما که اگر رفتید تلفن من کار که درو میده تلفن می ایر کنید گفتم بچه‌م بیا خرسندیه انجمشون گرفت اومدم.
اما در پاسخ به نامه نزدیکان سرباز به وزارت دفاع گفته شده است که ابراهیم را قانونی به خدمت حربی جلب کردند. به ادعای نزدیکان سرباز بعد از 6 روز خدمت در یک قسم حربی نیروهای سرحدی در ناحیه 5 او را در حالت وزنین و بیمارخانه آوردند و بعد مدت به شفاخانه بیماری های روحی در ناحیه رودکی روان کردند. به نزدیکان ابراهیم در قسم حربی گفتند که او بیماری روحی داشت و خود را از آشیانه دویوم پرتافته است.
وقتی که من رفته دیدم من این جوش شرم انسان نه تا کوب بود چی بود که جیس سیوگشت بدنش چند جوش خراشه داشت و داشت کمتر آقلش بند بود.
بعد حادثه نزدیکان ابراهیم بعد از دستگاه ریاست جمهوری دادستان حربی و وزارت مدافع نامه نوشته شکایت بردند که با فرزند سالمی آنها چی کردند. دادستان حربی از دادستان نظامی دوشنبه خواسته است که قضیه را همه جانبه و خالصانه تحقیق کند.
گفتند که ما فکر شدیم وی همین جنایت ما چورانیشی کردیم تحقیق کردیم.
در بیمارخانه روحی به رادیوی آزادی گفتند وضع سرباز چندان بد نیست و تشخیص او ادامه دارد. به گفته یک مسئول این بیمارخانه طبیبان باید مشخص کنند که ابراهیم واقعا بیماری روحی است یا وانمود میکند.
کمیته رشد سیاحی تاجیکستان با فرستادن یک نامه از شرکت های جهانگردی کشور خواسته است که از فرستادن شهروندان به چین موقتا خودداری نمایند. هزارها شهروندان تاجیکستان با تقاضای کار و تحصیل و یا تجارت به این کشور رو میکنند. طبق معلومات اخیر شماره قربانیان ویروس روی نفس در چین به 26 نفر و تعداد گرفتاران به 849 نفر رسیده است. با آنکه ویروس نو به کشورهای دیگر نیز راه یافته است، ساکنان در تاجیکستان به تهلوکه افتادند.
به دنبال نگرانی ها از انتقال احتمالی ویروس چینی به تاجیکستان، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور اعلان نمود که چنین ویروس به کشور وارد نشده است. این نهاد میگوید سر و صداها درباره وارد شوی ویروس چینی به کشور به اساسند.
تو امروز ویروسی کرونا ویروس به قید گرفته نشده است و عین زمان نیست تو امروز وضعیت تحت نظارت قرار دارد. خوشبختانه یکون حالت به قید گرفته نشده است. و دیگر اینکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در رابطه است و همه لحظه همه ساعت وضعیت همین ویروس را در جهان می آموزند.
احتمال وارد شدن ویروس خطرناک چینی به تاجیکستان ساکنان کشور را نگران کرده است.
ویروس داشتن
مسئولان وزارت تندرستی کشور چنین آوازه ها را به پایه خوانده میگویند نباید ساکنان در تهلوکه بیفتند.
در فرودگاه های بین المللی جمهوری تجهیزات های ضروری از قبیل تپلویزر و ترماسکنر ها نصب کرده شدند که هر یک شهروندی که هر یک مسافری که از جمهوری مردمی چین به جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود توسط این ترماسکنر و تپلویزر ها گذرانده می شود.
متخصصان مقامات تندرستی تاکید میکنند که در هر صورت ساکنان باید از احتیاط کار گیرند و در مورد روبرو شدن به نشانه های چون تب بلند، درد سر، درد گلو، التهاب شدید راه نفس و سلفه های خشک و نمناک باید به طبیبان محلی زیستشان فوراً مراجعه نمایند.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما با شما از تغییرات کادری در وزارت های تاجیکستان خبر دادیم. در برای با بیمارخانه روحی افتادن یک نفسرباز تاجیک نیز گزارش داشتیم. واکنش مقامات تندرستی تاجیکستان به نگرانی ساکنان از ویروس نوی چینی یکی از دیگر مطلب های ما بود. حالا یک آگاهی داریم، بعد آن برنامه را ادامه می دهیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در نویه فرخور چند ساکنی یک بنای استقامتی شکایت دارند که همسایه های طبقه اول زندگیشان را مشکل کردند. طرف دیگری بحث میگوید برای استفاده زمین سند دارند. مقامات محلی برای حل نزاع همسایه ها علاج نمییابند. محمود جان رحمت زاده با همه جانب صحبت کرد و گزارش را مومین احمدی تقدیم شما میکند.
دیوار برداشتنی حولی نزدی بینای دو آشیانه در فرخور جنجال همسایگان را به میان آورده است. ساکنان آشیانه دوم دعوا دارند که حولی برای استفاده عموم است و کسی حق ندارد آن را شخصی کند.
می آیند کنگره حکومت این را نمیپرسند. چرا نمیپرسند یورا؟ یا زمین آبشیجی در زندگی دارند؟
حولی بینا را ساکنان آشیانه های اول دیوار برداشتن راه و میدانچه کودکان را بند کردند. ساکنان این کوچه سنگک سفروفی نوحیه فرخور میگویند دعویشون به مقامات تا حال نتیجه نداده است.
5 ساله که همجا مراجعه میکنیم، تمام مقامات نوحیه یگون کس چورای ما را نمیبینه. ما میخوایم که همجا همه چپه شوه، خوی شوه، جای بازیکنی گلکو یک پاسوختور شوه، دیده بین یک دروشکه خالی داریم، یگون چی نداریم.
همین خونه را خریدیم، پشیمون هزار شدیم. می فهمیدیم خونه دعوی شریعتی ما آه نمیکدیم. ما بشینم بخیزم دختر من میگون که چی دارم خونه را خریدی.
ساکنانی که حولی بینا را دیوار برداشتند در نوبت خود میگویند حجت دارند، ولی کسی از آنها حاضر نشد در نزدی کمیرا صحبت کند. ساکنان این بیناها بغیر از آنی که از حولی بینا محرومند، عادی ترین شرایط بهداشتی ندارند. آب را از کوچه میکشند، قبوری آبگذر ندارند و از حاجت خانه هایی که در کوچه ساختند استفاده میبرند.
ما یکان شرایط نداریم، یعنی گفتیم یکان شرایط، یکان میتجگی و همه جور ضبط کده گرفتن غیر قانونی دیم میتج یکان شرایط نداریم. ما در دیم میتج زندگی میکنم، در درون ما نه آوی رفتن داریم، نه آوی نوشوکی داریم، یکان شرایطی زندگی کردن نداریم.
جای اوپارتو نداریم؟
نداریم، یعنی همه میکنیم او شبو دام و نه با او شبو میگیریم تا میپارتیم.
در حکومت نوحیه فرخور بر رادیو آزادی گفتند که از مشکل ساکنان با خبرند. با گفته ولی رحیموف رئیس جماعت شهرک فرخور، آنهایی که حولی بناها را دیوار برداشتند حجت دارند. ساکنان میگویند تا حل شدن مشکلشان از دعوا دست نمیکشند.
و یک خبر دیگر نیز داریم. فیزیکدان و کیهانشناس معروف تاجیک خورسند عبودینف شب 23 انور در سن 76 سالگی بر اثر بیماری در دوشنبه درگذشت. عبودینف از علمان شناخته علم های فیزیکا و ماتماتیکا در کشور بود. او برای چندین سال در مقام دیرکتور اینستیتوت استرافیزیکای اکادمی علم های تاجیکستان کار کرده است. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین خبر به پایان میبریم. تا ملاقات بعدی در هفته نو بینندگان، شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه رو از وبسایت رادیو آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب روید. امیدوارم دو روز استراحت شما خوب و خاطرمان میگذرد. تا صحبت نوبتی در هفته نو، خدا نگهدارت باشد.
عزیز،
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. هارلم دزیر نماینده خاصی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کار آزادی مطبوعات از دولت تاجیکستان خواست و همه خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی اجازه کار دهد. او گفت خبرنگاران باید امکان داشته باشند که به هیچ گونه ممانعت کار کنند. هارلم دزیر در این باره روز 23 میانور در صحیفه‌اش در تویتر نوشت. او برای آن با مسئله خبرنگاران رادیو آزادی دخل کرد که وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از دادن اکریدیتاسی یک ساله به خبرنگاران و دیگر کارمندان دفتر رادیو آزادی در دوشنبه خودداری میکند. وزارت چند روز پیشتر به 4 کارمند و خبرنگار برای 6 ماهی اجازه کار داد، هرچند بر اساس قانون اکریدیتاسی برای یک سال رسا داده می شود. در حال حاضر 7 خبرنگار رادیو آزادی منتظر اجازه نامه کار از سوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان هستند. در اسرائیل در شهری بیت المقدس همایشی جهانی گرامی داشت قربانیان هولوکاست برگزار شد. این انجمن با 75مین سالگرد آزادی اسیران اردوگاه آسوینسیم در لهستان در پایان جنگ جهانی دوم با مدد سربازان شوروی بخشیده شده است. برای شرکت در همایش سران دولت‌ها و حکومت‌های 10 کشور از جمله پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون، نائب پرزیدنت آمریکا مایک پنس با اسرائیل آمدند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در آغاز رسمی همایش گفت ضرورت پیشگیری از وحشت‌های جنگ جهانی دوم اساس و پایه دولت یهودی را تشکیل می‌دهد. پرزیدنت روسیه در پیام خود جنایت نازی‌ها را ضد یهودیان یکی از سیاه‌ترین صحیفه‌های تاریخ نامید. مایک پنس نائب پرزیدنت آمریکا گفت
We must also stand strong.
ما باید با قدرت در برابر حکومتی که در تشویق یهودی ستیزی پیش قدم است ایستیم. دنیا باید با قدرت در روبروی جمهوری اسلامی ایران ایستد.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید که نقشه دارد تا 28 میانور روزی که وای با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در واشنگتن واخوری خواهد کرد برنامه صلح خاوری میانه خود را آشکار کند. ترامپ روز 23 میانور هنگام برگشتن از شویتسر به فلوریدا در هواپیما به خبرنگاران گفت شاید ما آن را کمی پیشتر از بازدید نشر خواهیم کرد. وای افزود این یک برنامه عالی است. این برنامه است که حقیقتاً کار خواهد کرد. فلسطینی ها که هنوز به جلسه کاخ سفید با نتانیاهو دعوت نشده اند فوراً این اعلامه را محکوم کردند. نبیل ابو رودینا سخنگوی پرزیدنت فلسطین محمود عباس گفت ما اسرائیل و دولت آمریکا را هشدار می دهیم که از خطهای سرخ نگذرند. در ولایت مرکزی هوبی چین کمش در 11 شهر برای پیشگیری از پخشوی ویروسی نو چاره‌ها می‌اندیشند که نزدیک به 25 نفر کشته و بیش از 830 کسی دیگر به این ویروس آلوده شده اند. در ووهان مرکزی ولایتی 11 میلیون نفری که آنجا ویروس بار اول پیدا شده بود صبح 23 میانور روی بیشتری نقلیات بسته شد. از روی گزارش ها مقامات پوشیدن نقاب را در شهر مجبوری کرده اند و به مردم مصلحت می دهند که از ازدحام و گردی همویها کنارگیری کنند. رسانه های دولتی گزارش می دهند که نزدیک به 10 شهر دیگر در هوبی کم شدن نقلیات دیده می شود و پایتخت کشور پکین همه جشن های اساسی سال نو چینی را برهم زده است. ملکه بریتانیا الیزابت دو لایحه قانونی برون رفت این کشور را از اتحاد اروپا امضا کرد. آن قوه قانونی گرفته برون رفت بریتانیا را از اتحاد اروپا در روز 31 میانور سال روان پیش بینی می کند. قانون در اساس سازشنامه تهیه شده است که پیشتر میان سروزیر بریتانیا بوریس جانسون و رهبران کشورهای اتحاد اروپا حاصل شده بود. این سازشنامه را پارلمان اروپا هم باید تصدیق کند و جلسه آن 29 میانور سال روان برگزار خواهد شد.
نزدیک به 3323 مهاجر ازبکستانی در روسیه از سوی مقامات روسیه دستگیر شده است. در این باره روز 23 ژانویه بختیار تورسونوف رئیس آژانسی مهاجرت خارجی ازبکستان خبر داد. بسیاری از مهاجران به دانستن زبان و هنر به خارج می روند و به مشکل دچار می شوند. آنها ناخودآگاه قانونهای دولت را پایمال می کنند که در آنجا هستند. سپس از کشور مهاجرپذیر بیرون کرده می شوند، گفت بختیار تورسونوف. مقامات مهاجرت ازبکستان گفتند در سال 2019 5 مؤسسه کنسولی در روسیه تأسیس دادند که وضع زندگی مهاجران شرایط کاری آنها را می آموزند و به آنها یاری حقوقی می رسانند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
در ادامه تغییرات های کادری در حکومت تاجیکستان روز 24 ژانویه با فرمان و قرارهای حکومت وزیران معارف و علم، فرهنگ، رشد اقتصاد و سودا، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین رکتران یک قطار دانشگاه های کشور سبکدوش شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که نورالدین سعید بر اساس یک فرمان پرزیدنت از این مقام برکنار شد. به گفته آقای شریف زاده با فرمان دیگر پرزیدنت نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین شده است. او در این مقام محمد سعید شاهیان را عوض کرده است. به جای نورالدین سعید به کرسی وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده آمد. امامزاده تا این وقت رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان بود و نیز عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان می باشد. نورالدین سعید از ماه ژانویه سال 2012 در وظیفه وزیر معارف و علم تاجیکستان کار میکرد. او 63 سال داشته، پیش از این رکتور دانشگاه ملی و رکتور دانشگاه آموزگاری بود. نام نورالدین سعید در دوران رهبریش در وزارت معارف بیشتر در رابطه با سر و لباس یگانه و طرفداریش از شرکت دانشجویان در مرشیروف که خبرساز بود. بر اساس یک فرمان دیگری رئیس جمهور شمس‌الدین آرومبگزاده از مقام وزیر فرهنگ برکنار شده است. به جای او زلفیه دولت‌زاده آمد که قبلا معاون اول رئیس کمیته کاربازنان و آیله بود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده از مقام وزیر رشد اقتصاد و سودا برکنار و یاردمچی پرزیدنت در امور اقتصاد تعیین شده است. به گفته منبع زوقی‌زاده که معاون اول وزیر رشد اقتصاد و سودا بود، رهبر نو این وزارتخانه تعیین شده است. در ادامه تغییرات‌های کادری همچنین شاه اسکندروف از وظیفه سردار شعبه کارهای داخلی شهر اسفره برکنار و سردار پلیس شهر بوستان تعیین شد. به جای شاه اسکندروف در این مقام نورالله آریپوف ایفای وظیفه خواهد کرد. همچنین عبدالله نوجوانوف از وظیفه معاون وزیر کارهای داخلی آزاد و سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سغد تعیین شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان با اشاره به مجلس سالانه حکومت در اوایل هفته میگوید که پرزیدنت در آن تمام ساحه‌های اقتصادی مملکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، در فعالیت رهبران مسئولین یک قطار وزارت اداره، ساختارهای نزد حکومت تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی در بعض شهر و ناحیه‌های مملکت بعض کمبودی و نارسایی‌ها را آشکار نمود. منبع میگوید که با نتیجه‌گیری از جلسه سالانه حکومت، پرزیدنت در هیئت رهبری کننده وزارت اداره‌ها، کمیته‌ها و ساختارهای حفظ حقوق تغییرات کادری انجام داد. تغییرات گسترده کادری بعد از 4 روز جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صورت می‌گیرد. در روزهای گذشته رستم شاه مراد وزیر عدلیه، سومنگل تقوی‌زاده وزیر مهنت، ایدیگل قاسم‌زاده رئیس کمیته کاربازنان و آیله و چند منصبدار دیگر از مقام‌هایشان برکنار شده بودند. بعضی کارشناسان در صحبت با رادیوی آزادی درباره تغییرات‌های اخیر کادری اظهار نظر کردند. از جمله عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک می‌گوید
از نورالدین توق سعید همین توقع را دارند که نه برای مردم بلکه برای حکومت خدمت کند و نورالدین سعید در وزارت معارف همین کار را کرد. نتوانست که مشکلاتی ساحه معارف را از بین برد، اما توانست که این مشکلات را زیر پرده پنهان کند. تا زمانی که نورالدین سعید وزیر معارف شد، ما می‌دانستیم که چندین هزار معلم نمی‌رسد، چقدر کتابی درسی نمی‌رسد. نورالدین سعید زمانی که وزیر معارف شد نشان داد که گویا که هیچ مشکلاتی وجود ندارد، گویا این مشکلات برهم خوردند، اما مشکلات همچنان باقی است.
به نظر عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک،
اصلا سالهای آخر اونقدر که من مشاهده میکنم اکثریت تغییرات های کادری در دایره همون مردم صورت میگیرد که در حکومت هستند، یعنی که از یک جا به یک جای دیگر میپرند، به قولی که تاخچه پرک شدند این کادرها. و ما همه وقت میگم، سال گذشته هم گفته بودم که از تغییرابی جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد.
همه ساله در استانه و یا بعد از جلسه های سالانه حکومت در ساختارهای دولتی تغییرات های کادری صورت میگیرد. مقامات میگویند که هدف از آن بهبودی کار نهادهای دولتی است. آنها میگویند این تغییرات بیشتر به از جای وسکنی منصبداران عبارت است که سر چند وقت از یک مقام به مقام دیگر میکوچند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان میگوید که همه خبرنگاران میتوانند روند رای گیری در روز انتخابات و حتی تهیه حسابات از آن را فیلم برداری کنند. اما انجام نظرسنجی بعد از بیرون آمدن رای دهندگان از مرکز رای گیری اجازت شده است. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد میکنم. روز جمعه 24 انور اعضای کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به خبرنگاران قایده های باستابی روند انتخابات پارلمانی در کشور را توضیح دادند. اکادمیک ناصر جان سلیمی، عضو دائمی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌دهی گفت که اعضای کمیسیا تلاش دارند روند برگزاری این انتخابات پارلمانی در کشور به ناآرامی در آینده منجر نشود. زیرا به گفته وی، حادثه های جنگ داخلی قرن گذشته تاجیکستان محض بعد از برگزاری انتخابات صورت گرفته بود. جناب سلیمی با خطاب به خبرنگاران گفت که کمیسیا تلاش میکند انتخابات دموکراتیک و شفاف برگزار شود و خبرنگاران در انعکاس این روند مهم سیاسی تاجیکستان نقش عمده دارند. در همین حال اکادمیک ناصر جان سلیمی در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا به برخه پرسی اجازه داده می شود یا نه گفت:
ما باید پرسی سوسیولوژی را از اووزدهی فرق کنیم. هر روز باز پرسی می شود که با طرف کدام حزب می شناسید، با طرف دوری کدام حزب می کنید، با طرف دوری کدام وکیل اینجا خانه یک ممانعت نکرده است. خانون فقط گفته شدگی است که وقتی که شخص از خانه اووزدهی می براید، برای حقوق انتخاباتی اون مداخله کردن لازم نیست. اوچاسک انتخاباتی در درون اوچاسک انتخاباتی شما حقوق این سوال رو دادن دارید.
عوض نظرف، کارشناس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌دهی، درباره مقررات شرکت خبرنگاران در انتخابات پارلمانی گفت:
مقصد درست برای موندن 15 روز پیش باشین سوال برای اشتراکی شخصی مشخص در روند انتخابات. دیگرش نسخه تصدیق کننده شخصیت و شهودنامه نماینده واسطه اخباری عامه و دیگر نسخه اجازت نامه مقامات وکالتداری دولتی که برای فعالیت کردن واسطه اخباری عامه پیشنهاد کرده میشه. البته این برای کمیسیای مرکزی انتخابات پیشنهاد کرده میشه، اما حالتی میشن که در محل ها فقط نمایندگان واسطه اخباری عامه محلی هست.
مسئولان این کمیسیا تاکید داشتند که یک روز قبل از برگزاری انتخابات روز خاموشی اعلان می شود و تا زمانی رای‌دهی همه گونه تبلیغات نامزدها و حزب‌های سیاسی منع کرده می شود. محمدی عبدالله، رهبر بنیاد جمعیت تشبث شهروندی سیاست اینترنت، در این نشست گفت که به احتمال زیاد رعایت این مقررات در شبکه‌های اجتماعی دشوار خواهد بود، زیرا به گفته وی تبلیغات نامزدها که روزهای پیش نشر شده بود میتواند به طور غیر چشم داشت دوباره در روز خاموشی در صحفه پیدا شود. طالب کریم، خبرنگاری محلی از شمال تاجیکستان که نیز در این نشست حضور داشت، میگوید که هرچند مقامات همواره در استانه انتخابات از رعایت معیارهای دموکراتیک اظهار نظر میکنند، اما در جریان خود انتخابات نقص ارزش‌های دموکراتیک زیاد مشاهده می‌شود. با عنوان مثال وی گفت که در بیشتری از منطقه‌های تاجیکستان عادت شده است که یک نفر از عضو آیله به جای همه خویشاوندانش رای می‌دهد و مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی به چنین ظهورات چشم می‌پوشند. در تاجیکستان برای انتخابات پارلمانی روز 1 مارس 1410 مرکزی رای‌گیری تشکیل شده است. به گفته ناصر جان سلیمی، در بعضی از مرکزهای رای‌دهی ساکنان همزمان وکیلان پارلمان و وکیلان مجلس‌های محلی را انتخاب می‌کنند. به این خاطر در برخی از نقطه‌های رای‌دهی 4 یا 5 کمیسیون انتخاباتی فعال خواهند بود. تا
تو انتخابات پارلمانی در تاجیکستان بیش از یک ماه دیگر مانده است و نامزدی نزدیک به 140 نفر پیش بری شده است. انتظار می رود روند انتخابات پارلمانی تاجیکستان را حدود 500 نظیر خارجی نظارت کنند. معمولا سازمان های مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، کشورهای غربی و کشورهای اتحادیه دولت های مستقل نظیران خود را به انتخابات می فرستند. در گذشته سازمان ها و کشورهای غربی انتخابات های گذشته تاجیکستان را همواره غیر آزاد و غیر شفاف اعلام کردند.
جنبون جنبون خوش روچه جنبون قدی لرزانه میموردم ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جانم بانوز بانوز میره یو استم و قدم موتا و استتر به جنبون کینش گمی کبلو کتا من گوش دو رو بوشه خندی دسته میگوی سالونی موشینه دخترک مرسد دسته ده دستش بلیست ده اونه دوره یا برا کیره دیگه بر من نیادش برو ورد رئیسش که هر خلافت خود دوره نفیسم به زور شیده استو گلای استو چکالده مدا میگا باشی خش روگیش پا افسونه بیای او وزی درون میگا زبی تامیه افیسان دیره بر دنه او دخترک فوتلاری چلا بگورو ای کد نمی بچک دخترک پد خود دادی دای گوشوش برو مدود وی میکنم فوتلار دروش دنیم ده قرود نگاهی بزه بیوره ما بوشم خندی دستم و فامید گپ کورا ما رنگ دیگر و نستم ده دستش ده میونه شما تشم جنگ کنی گفتم دستو تفرو رنگ هرکی فشیدی هاو
رنگی پلنگ
خوش روچه جنبون قبیل ارزانه میموردون ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جنبون
واحد اطلاعاتی در اکانومیک اینتلیجنس یونیت یک نهاد پژوهشی وابسته به گروه رسانه‌ای اکانومیست 12مین شاخص یا ایندکس مردم سالاری خود را نشر کرد که طبق آن وضعیت دموکراسی و آزادی های مدنی در جهان بدتر شده است. این سازمان هنگام نتیجه گیری از فرایند روبه رکود دموکراسی در جهان سال 2019 را سال تنزل مردم سالاری و اعتراض های عمومی عنوان کرده است. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفا رضازاده ارائه می کنم. طبق این شاخص تاجیکستان از سال 2010 و این سو از مقام خود 10 رده پایین رفته همراه با عربستان سعودی و ترکمنستان در قطار کشورهای استبدادی قرار گرفته است. بر اساس شاخص مردم سالاری 2019 که روز 22 ژانویه نشر شد حدود نیمه از مردم جهان در نوع از مردم سالاری و بیش از یک سوم آنها در سایه استبداد حکومت های خودکامه به سر می برند. در این شاخص وضعیت مردم سالاری در 165 کشور جهان و دو قلمرو آزاد بررسی شده است. در اکانومیک اینتلیجنس یونیت که یک بنگاه جهانی پژوهش های اقتصادی بوده و در بریتانیا جایگیر است با اشاره به اینکه حد میانه دموکراسی در جهان در سال 2019 نسبت به سال 2018 به طور چشمگیر افت کرده است میگوید این بدترین میزان رکود و تنزل دموکراسی از زمان نشر اولین شاخص مردم سالاری از این سازمان در سال 2006 است. در پیشگفتار برای شاخص تازه این سازمان آمده است با بهتر شدن وضعیت فرانسه، چیلی و پرتغالیا و رکود دموکراسی در مالتا هم‌اکنون شمار کشورهایی که در مردم سالاری کامل به سر می‌برند از 20 به 22 رسیده است. به عبارت دیگر شماره مردم جهان که در مردم سالاری کامل به سر می‌برند هم‌اکنون تنها 5.7 درصد را تشکیل می‌دهد. البته این رقم در سال 2016 به 8.9 درصد برابر بود، ولی با خارج شدن آمریکا از فهرست مردم سالاری کامل و قرار گرفتن در فهرست مردم سالاری ناقص در سال 2016 این رقم جدا کاهش یافته است. طبق شاخص تازه این سازمان هم‌اکنون 54 کشور جهان در مردم سالاری ناقص، 37 کشور در رژیم های مخلوط و 54 کشور دیگر در رژیم های خودکامه یا مستبد به سر می برند. با این ترتیب بیش از سوم جمعیت جهان در سایه استبداد حکومت های خودکامه به سر می برند که بخش اعظمی از آنها را مردم چین تشکیل می دهند. این در حال است که وضعیت مردم سالاری در تایلند کشوری همسایه چین در سال 2019 به طور چشمگیر و بی نظیر بهتر شده است. در منطقه های گوناگون جهان وضعیت مردم سالاری به ویژه در امریکای لاتینی و جنوب افریقا تنزل یافته است.
از مناطقی که مردم سالاری در آنجا در حال رکود باقی مانده اروپای شرقی است که شامل کشورهای آسیا میانه هم می شود. در این منطقه وضعیت مردم سالاری و آزادی های مدنی در سال گذشته در اوکراین و ارمنستان تا اندازه بهتر شده، ولی در بلاروس و قرقیزستان رو به بدشوی آورده است. در اکونومیک اینتلیجنس یونیت می گوید در این منطقه در 8 کشور وضعیت بهتر و در 9 کشور بدتر شده است. در 11 کشور دیگر نیز که اغلب کشورهای شوروی پیشین هستند هیچ تغییری مشاهده نشده است. بر اساس این شاخص تاجیکستان از جمله کشورهای منطقه است که وضعیت مردم سالاری در آنها چندان تغییری نکرده است. در اکونومیک اینتلیجنس یونیت از تاجیکستان همراه با جمهوری آذربایجان و بلاروس و 4 کشور دیگری آسیای میانه به عنوان دیکتاتوری های نام برده است که بیشتری رهبران آنها سالها زمام قدرت را در قبضه خود نگه می دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
احمد فهیم کوهدامنی، روزنامه‌نگار و سابق سخنگوی سفارت افغانستان در تاجیکستان، با نشر کتاب به خط سریلیک در تاجیکستان از راه‌های جلب جوانان به گروه‌های تروریستی و چون یک انتحاری یا مرگ طلب آماده کردن آنها قصه کرده است. و در جریان معرفی این کتاب در شهر دوشنبه که انتحاری نام دارد گفت که هدف از تألیف آن هشدار به خانواده‌ها و جوانانی است که با امید آموزش احکام و فرایض دینی به دام فریب گروه‌های تروریستی می‌افتند و به مرگ خود راضی میشوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. داستان این تئوری از سرنوشت تلخ یک نوجوان نقل میکند که در یک منطقه تحت اداره طالبان در افغانستان زندگی میکند. در تعطیل زمستان والدین از ترس طالبان و هم به خاطر گرفتن تعلیمات دینی او را به مدرسه بیرون از ده میفرستند. اما در این بنام مدرسه برعکس انتظارات پدر و مادر، عبدالله قهرمانی اثر به دست گروهی میافتد که او را تجاوز و برای عملیات انتحاری آماده میکنند. او را به پاکستان میبرند و پس از مغزشویی و درسهای افراطی و فریب و نیرنگ، عبدالله برای تشکیل انفجار در کابل موافقت میکند و همراه با خود چندین نفر را به قتل میرساند. احمد فهیم کوهدامنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بر از او بر علاوه که درسهای ضد ارزشهای انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن، با او نوجوان تجاوز صورت میگیرد چند بار. این مسئله عزت از او، عزت خانواده از او، عزت قوم از او مطرح است. دیگه او به هر عنوانی که شده خودش از چنگال از اینا، از دام از اینا نجات داده نمیتونه.
مؤلف داستان این تئوری میگوید این اثر بر پایه واقعیت های زندگی در افغانستان انشا شده است. دو تلاش کرده است در کتاب خود زندگی و فعالیت پشت پرده تروریستان را برای خواننده روشن کند. کوهدامنی میگوید گروه های مثل طالبان برای جلب جوانان از شیوه های مختلف، از جمله استناد به دین، مغزشویی، بازی با افکار و ایجاد ترس و وحشت استفاده میکنند. پیام داستان هم به خانواده ها و جوانان این است که از پیوستن به چنین گروه ها خودداری کنند و مواظب فرزندان خود و مدارس باشند که بچه هایشان را برای گرفتن تعلیمات دینی به آنجا می فرستند. احمد فهیم کوهدامنی افزود:
پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش می دهند. آیا اون مدرسه که اینا درس می خوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است؟
برخی از روزنامه‌نگاران و خواننده‌های کتاب انتحاری در رسم رونمایی آن در دوشنبه موضوع این داستان را برای جامعه تاجیکستانی هم مرز با افغانستان هم داغ و مهم خواندند. احمد شاهی کامل‌زاده خبرنگاری تاجیک در این باره گفت:
خود همین روند انتحاری، روند خودکشی که از جانب شخصیت های علاهیده که در گروه های افراطی و افرادگرا تربیه می شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده می شوند تهدید جدی است برای تاجیکستان.
برخی هم از چند بخش در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه های تجاوز شدن قهرمانی داستان بود که مؤلف از آن چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب آماده کردن جوانان تصویر کرده است. منتقدان میگویند مؤلف می توانست از بهر این صحنه های به گفته آنها بد اخلاقانه بگذرد و راه و واسطه های دیگری مخشویی شدن جوانان را تصویر کند. عادل نذیر خبرنگار دیگری تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چون که
جهان تروریسم دنیای هررنگ است و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آن گونه نیست که در اثر فهم کودمانی انعکاس شده
است. بلکه کودمانی بر این باور است که انعکاس واقعیت برای جوانان و خانواده های آنها ضرور است و تصمیم گرفته است که کتاب را با تعدادی 15,000 نسخه به زبان پشتون چاپ و در زندان هایی که طالبان نگهداری می شوند تقسیم کند. حالا کتاب انتحاری با دو خط فارسی و کیریلی نشر شده است. نشر کیریلی آن که برای خواننده های تاجیک پیش بینی شده است با تعداد 200 دونه چاپ شده از 118 صفحه عبارت است. گرایش جوانان به گروه های تروریستی تا چند سال اخیر یکی از موضوع های نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان است. پس از دعوت رئیس جمهور در سال 2010 مقامات از خوف زیر نفوذ تروریستان قرار گرفتن جوانان تاجیک در مکتب های دینی خارجی، بیش از 3,000 جوان تاجیک را از مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران بازگردانیدند. در داخل کشور هم تحصیل دینی جوانان زیر نظارت شدید مقامات گرفته شده، تقریبا 20 مدرسه دینی بسته شده بود. با این وجود صدها نفر جوان تاجیک گروه های افرادگرا در سوریه و عراق پیوستند.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان به فینال مسابقه بین المللی جام رشد که در مینسک بلاروس جریان دارد راه پیدا کرد. 24 ژانویه در شهر دوشنبه اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید با فوتزال میان دختران تا 19 ساله شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان که در سومین بازیش در جام رشد در مینسک بلاروس بر منتخب نورسان گرجستان با حساب 2-1 پیروز شد، به فینال این مسابقه بین المللی راه پیدا کرد. بازی دور سوم میان دسته های منتخب نورسان تاجیکستان و گرجستان 23 ژانویه دایر گردید. گل های منتخب تاجیکستان را علی جان عینی و سنت الله عزیزف و ثمر رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قناعتمند.
در بازی دیگری دور سوم در گروه بی دسته منتخب نورسان ایسلندیا بر منتخب اسرائیل با حساب 2-0 غالب آمد. منتخب نورسان تاجیکستان با 6 امتیاز غالب گروه شد و به فینال مسابقه بین المللی راه یافت. در گروه ای دسته های منتخب نورسان بلاروس و بلژیک 7 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها میزبانان فوتبال بازان نورس بلاروس مقام اول را از آن خود کردند. به این ترتیب در بازی نهایی جام رشد منتخب نورسان تاجیکستان با منتخب نورسان بلاروس رقابت میکند. این بازی شامی شنبه 25 ژانویه در مینسک دایر می شود. خبر دیگر، اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید با فوتزال میان دختران تا 19 ساله که 24 ژانویه در شهر دوشنبه شروع شد تا روز 29 ژانویه ادامه خواهد کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، این مسابقه با اشتراک دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان برگزار شده است. دسته منتخب دختران تا 19 ساله تاجیکستان در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید با فوتزال با رهبری سرمربی شیرزاد جمعایف اشتراک دارد. انجمن فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور منطقه افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان از ماه اپریل سال گذشته وظیفه پرزیدنت انجمن فوتبال آسیای مرکزی را به ذمه دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام از یپلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه از اپلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعه بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلام، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و روزی هستیم
و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید راه حلش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما می آید باید حل کنیم.
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانس اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسان رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تا بیستونی سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان، مثلا امروز این چیزا نیستند. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شد، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
تر از چشم آب آوردی، دردت زن ندی دلت به تاب آوردی،
ای بچه ای تعریفی مرم دنوم، ای کفتر شوم شینم بر روی بوم،